میهمان این هفته چهره ها و گفتگوها جهانگردی است که در سراسر گیتی شاهد نبردها، فاجعه ها و خشکسالی های دیرگذر و آشتی ها، شادی ها و فراوانی های زودگذر است. این جهانگرد تیزبین اما هر کجا که می رود جهان را در روزنه کوچک دوربین خود می ریزد و آن را سوقات سفر خیش می کند و این چنین ما را نیز همراه و همپای خود به دیدار زشتی ها و زیبایی های دنیا می برد و بر سفره پروخالی خواهران و برادران زمینی من در این سو و آن سوی پنج قاره می نشاند. او را عکاس خبرنگاری دانستند، کنجکاو، هوشمند و انسان دوست. میهمان امروز چهره ها و گفتگوها رضا دقتی است که با نام هنری رضا شهره است. جناب رضا دقتی، از شرکت شما در این برنامه سپاسگزارم.
تشکر از دعوتتون.
پیش از هر سخن دیگری، نخستین روز هفته‌ای که در آنیم، روز دوم نوامبر، روز جهانی برای پایان دادن به بی‌کیفری جنایات علیه روزنامه‌نگاران است. این روز برای ما روزنامه‌نگاران رادیو بین‌المللی فرانسه از اهمیت بسیار برخوردار است، زیرا این روز جهانی به دنبال کشته شدن دو تن از همکاران رادیوی ما، ژیسلن دوپون و کلود ورلون در شمار مالی از طرف سازمان ملل متحد برقرار گردید. در 30 سالی که شما در انجام حرفه خود جهان را زیر پا گذاشته اید، صدها روزنامه‌نگار کشته شده و در بسیاری موارد عاملین قتل آنها هرگز تحت پیکر قرار نگرفتند. چشم عکاس خبرنگاری که شما باشید به این جنایات چگونه می نگره؟
اونجور که گفتید، متاسفانه توی این 35 سالی که این کار رو میکنم، خیلی از دوستای من بودن که کشته شدن، از بین رفتن، و به غیر از اونایی که کشته شدن، بسیارشون زندانها و تبیتها و شکنجه ها هم دیدن و میبینن الانم، یا خانواده هاشون. به هر حال وقتی که این کار آدم شروع میکنه، میدونه که از زمان قدیمم در داستان یونانی ها هستش، پرومتئوس که میگفتن که اون شناخت رو به انسان ها می آورد و گفته بودن که تو اگر این شناخت رو بیاری، ما تو رو شکنجه خواهیم داد، تو رو زندانی خواهیم کرد. اینکه پیام آورنده رو اینا میکشن، نه تنها بر علیه این انسان ها خبرنگاران اینا ظلم میکنن، بر علیه انسان هایی که باید این خبر بهشون داده بشه، یعنی بر علیه انسانیت هستش که این ظلم میشه. یادم هستش که در افغانستان که ما این بنیاد آینه رو درست کردیم، یک خانمی بود به نام خانم زکیه زاکی که مدیر رادیو صلح بود که ما درست کرده بودیم اونجا، و این رادیویی بود که تو افغانستان زمان طالبا حتی درست کرده بودیم ما و پخش میشد و صدای آزادی و صلح رو پخش میکرد، و بسیار بر علیه این خانم نقشه کشیده بودن، تا اینکه بالاخره یک بار یک شبی متاسفانه حمله کردن خونش و کشتنش این خانم رو. با این حساب که تمام زنانی که میخوان کار خبرنگاری، عکاسی یا فیلمبرداری بکنن بترسونن و از بین برن، اما فردای اون روز 300 نفر از این خانمایی که خبرنگاری یاد گرفته بودن اومدن دفتر که گفتن ما میخواییم جایشون رو بگیریم. این کشتارها هیچ وقت باعث این نشده که خبرنگارای دیگه کارشونو بگذارن کنار.
اون چه که گفتید من رو به سوی این پرسش هدایت میکنه که یک عکاس خبرنگار کیست و شما چه تعریفی از کار خود دارید؟
عکاس خبرنگار در حقیقت همون کسی هستش که 40 چند هزار سال پیش توی این غارهای جنوب فرانسه نقاشی میکرده در حقیقت، یا همون کسی هستش که 15 هزار سال پیش توی روی صخره‌های سنگی داشته داستان زندگی انسان‌ها رو می‌کشیده، یا توی زمان فرعون‌ها نقاشی‌هایی رو که الان ما پیدا می‌کنیم انجام می‌داده. کسانی هستیم ما که زندگی ما بر اساس این هستش که بتونیم با تصویر بیان بکنیم داستان بشر رو. از 40 هزار سال پیش تا به الان ابزار این تصویر فرق کرده، اما ماهیت این آدم که میدونه که میتونه از طریق تصویر به نوعی زندگی بشریت رو برای آیندگان بگذاره، اون هستش که مهمه.
دادن تصویر و واقعیت زندگی انسانها، و پیش از اون اشاره کردید قدرتی که در بسیاری از جاها مانع برملا شدن این واقعیت میشه. رابطه میان قدرت و عکاسی خبری چی است؟ یکی تلاش در جهت پنهان کردن اون میکنه و دیگری تلاش در جهت برملا کردن اون.
هر جایی که جلوی عکاس رو گرفتن، این میتونه شخص باشه تو خیابون، میتونه یه گروه باشن، میتونه کشور باشه، میتونه یک شرکتی باشن، هر وقت که جلوی کار عکاس رو گرفتن مطمئن باشید که دارن یک چیزی رو پنهان میکنن. عکاس مثل دوای تو عکاسی بود قدیما که میزدیم عکس رو ظاهر میکرد. کار عکاس ظهور دادن به این مسئله هستش که آنهایی که جلوی کار عکاس رو میگیرن حتما یا جنایتکارن یا جنایتی کردن یا جنایتی میخوان بکنن که نمیخوان مردم بفهمن.
و یک عکس خبری خوب چه عکسی هست؟
عکس خبری خوب اون عکسی هستش که بتونه بلا فاصله ماورای خبر رو و علت خبر رو بتونه به نوعی برسونه به انسانها، یه کاری بکنه که اون آدمی که میبینه این رو آنچنان دلش بلرزه که بخواد اون خبر رو دنبال بکنه، بخواد بفهمه برای چی این حادثه اتفاق افتاده، این چرا رو میتونه به وجود بیاره.
و یک عکس هنری چه عکسی هست؟
تفاوتی من نمیبینم بین عکس هنری یا خبری. ببینید، عکس قبل از هر چیزی باید تمام قاعده‌ای که یک هنر باید داشته باشه، چه نقاشی مثل نقاشی حساب بکنیم دیگه، تا وقتی که اون توش وجود نداشته باشه تأثیر نمیتونه بگذره تو آدما. اول باید تمام اون ترکیب و تجزیه و رنگ و اون چیزایی که توی یک نقاشی وجود داره باید داشته باشه عکس، و بعد حالا چه خبری باشه چه هنری باشه، تفاوتی بین اینا نمیبینم، بین عکس خبری یا هنری یا تمام اینا اولشون همون خود عکاسی هست.
ولی بین کار خودتون به عنوان عکاس خبرنگار و به عنوان مثال عکاسایی که عکاس مد یا عکاس سنتی هستن تفاوت میبینید؟
100%. در حقیقت مثل قلمم الان دست هر کسی هست، منتها یه کسی مثل آقای احمد شاملو مینویسه، یه کسی با همون قلم کار حسابداری میکنه. نمیتونیم بگیم که ایشون و آقای شاملو هر دو یک کار دارن میکنن.
جناب رضا دقتی، در آغاز من معرفی مشروحی از شما نکردم، شرح حالی تهیه کردیم که با هم گوش میکنیم.
نام او با عکس و عکاسی پیوند خورده است. او از 14 سالگی به عکاسی علاقمند شد و پس از آن هرگز این کار را رها نکرد. رضا دقتی همزمان با تحصیلات خود در رشته معماری در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران کار عکاسی را با جدیت دنبال می کرد و نمایشگاه هایی از عکس‌های خود برگزار می نمود. او در آن دوران دستگیر گردید و 3 سال در زندان به سر برد. وی در دوران انقلاب رویدادهای ایران را برای سیپاپرس و هفته‌نامه نیوزویک پوشش داد و 2 سال بعد در سال 1981 به دلیل اعتراض به خشونت و کشتارهای انقلابی ناگزیر به ترک ایران شد. از آن پس رضا نخست در نیویورک و سپس در پاریس رخت اقامت افکند، اما همواره برای انجام کار در سیر و سفر بود و برای نشریات پرآوازه‌ای همچون تایم، اشترن، نیوزویک، ژئو، نشنال ژئوگرافیک و پاریماچ کار کرد. عکس‌های او بازتاب ویرانی‌های جنگ‌ها، خرابی‌های حاصل از خشونت و ناامیدی‌ها و سرگردانی‌های انسان هاست. او در سال 1996 تصویر 12,000 کودکی را که به دنبال قتل عام رواندا در اردوگاه‌های پناهندگان زندگی می‌کردند تهیه کرد تا شاید بستگان آنان بتوانند فرزندان خود را بازیابند. جوایز متعددی چون ورلد پرس فوتو، لوسی آواردز، اینفینیتی آوارد به او تعلق گرفته است. او دارای نشان ملی لیاقت فرانسه است و نشانهای افتخار دانشگاه میسوری و کولومبیا را دریافت داشته است. رضا دقتی دارای درجه دکترای افتخاری از دانشگاه آمریکایی پاریس است.
اضافه میکنم که نمایشگاه های متعددی از شما در سراسر جهان برپا گردیده، 27 کتاب تا کنون از شما به چاپ رسیده. آیا میخواهید چیزی بر اون چه گفته شد اضافه کنید یا چیزی رو اصلاح بفرمایید؟
فکر میکنم که این چیزایی که گفته شد در حقیقت احتیاجی به این تعریف ها نداره. من کاری که میکنم فکر میکنم یه کار معمولی هستش که همه انسان ها باید همین کار رو بتونن انجام بدن و خدمت به مردم هستش که برای من مهمه با این کارم.
در شرح حالی که آمد شنیدیم شما از 14 سالگی به عکاسی علاقه پیدا کردید. چه چیزی یک دانش آموز 14 ساله رو به طرف عکاسی سوق داد و به خصوص چه چیزی یک آرشیتکت رو در واقع در راه عکاسی حرفه‌ای انداخت؟
واقعیتش اینه که من اصلا مسئله عکاسی برام مهم نبوده و هیچ وقتم نیست. من دنبال یک وسیله میگشتم که اون چیزی که در درونم بود رو بتونم به مردم بگم. در اندرون من خسته دل ندانم کیست یا چیست که من خاموشم و او در فغان و در غوغاست. و این از بچگی توی من یه چیزی به وجود اومده بود، از 7-8 سالگی حتی یادمه، تا اینکه یه روز توی 9 سالگی تو دبستان بودیم که جلوی در مدرسه من دیدم همه جمع شدن، یک سر و صدایی هستش و وقتی رفتم دیدم که یک بچه همون شاید همسن من 9-10 ساله، پا برهنه، لباس کاملا کثیف، بچه خیابونی، این میخواسته بیاد تو مدرسه و بقیه بچه ها و خود همون بابای مدرسه که میگفتیم همون دربون مدرسه این رو داشتن بیرون میکردن که تو نمیتونی بیا اینجا و این گریه میکرد، میگفت من فقط میخوام ببینم مدرسه چجوریه. این که یه همچین چیزی وجود داره، یه همچین بچه هستش که میخواد بیاد مدرسه و بقیه جلوشون میگیرن، برای من خیلی تکان دهنده بود. اون موقع یادمه که خواستم برم دستیونو بگیرم که بیارم تو، خود منم زدن بچه ها. بعد از اون بارها سعی کردم به خیلی آدمایی که میدیدم این داستانو بگم که ببینید یه همچین چیزایی وجود داره، اما چون برای بقیه عادی بود اینا هیچ چیزی نمیکردن زیاد و من فکر کردم که اینا قیافه اون بچه‌ای که داره گریه میکنه یا در اون حالت اگه ببینن شاید بتونم واکنش نشون بدم. واقعیتش اینه که من اصلا دنبال تصویر اومدم به خاطر این داستانا بود که اون موقع میدیدم و 2-3 سالی هم سعی کردم اینا رو نقاشی بکنم حتی قبل از اینکه به عکاسی بیام، اما همینجوری کردم نقاش نمیشه. من فکر می‌کردم خط می‌کشیدم رو کاغذ، بعد به آدما نشون میدادم، گفتم ببینید این خانومه که با یه بچه تو بغلش اینجا نشسته گدایی میکنه، نگاه کنید. بعد اینا هی نگاه میکردم کاغذ رو من نشون میدادم، گفتن ما چیزی نمیبینیم تو این کاغذ که توش کردی. از این نظر بود که من وقتی متوجه شدم که این کارو با عکاسی میشه کرد اومدم عکاسی رو یاد گرفتم، اما هیچ وقت نه خود عکاسی برام مهم بوده و هست، چون دیدم خیلی هستن که عاشق عکاسی ان. من اصلا زیادم نمیشناسم این چرا، واقعیتش دور میمونم، خیلی از من میپرسن چیه، میگم والا من نمیدونم و اینا خیال میکنن که من یا بهشون نمیخوام چیزی بگم که یاد بگم، میگم والا من نمیشناسم دور می اینا رو زیاد، همینجوری یه چیزی بهم بدین که عکس بگیره کافیه برای من. برای همین معماری هم که رفتم دنبالش بیشتر به این خاطر بود که اون موقع تو ایران اصلا عکاسی اینا به عنوان حرفه و شغل اینا که وجود نداشت. ماها هممون یه بار مهندس میشدیم یا دکتر، مادر پدر مادر یکن دوتا رو میخواستن دیگه، ما راستیم بال مهندسی و معماری و اینا بیشتر به خاطر دانشکده هنرهای زیبا بود و به هر حال تصویر و این چیزا توش بیشتر زنده بود. از این نظر من رفتم دنبال این کار.
من تردید ندارم که شما شکست نفسی میکنید، وگرنه به این پرسش باید پاسخ بدید که کیفیت برجسته و عالی عکس‌های خودتون رو بنابراین به این ترتیب چگونه توجیه میکنید؟
والا به هر حال مثل یک نجاری که بعد از سالها کار میتونه چه اره برای اون کار مهم، حالا ممکنه یه اره شکستن باشه و بهترین اره دنیا هم نباشم، اما میدونه که چجوری استفاده بکنه. واقعیتش من خیلی این رو با موسیقی مقایسه میکنم، همونطوری که کسی میخواد ساز بزنه تار شروع میکنه زدن، اگر بخواد که روزی 10 دقیقه تار بزنه بعد از 30 سال خب شاید یه چیزی یاد گرفته باشه اما تارزن نمیشه. دوربینم مثل اینه، اگر روزی 10 دقیقه یا روزی 2 تک زدن باش بگیره زیاد نمیتونه بشه. دقیقا مثل ساز موسیقیه که دائم باید باش کار کرد. این ابزار نیست، این ادامه دست من هستش، فکر من هستش.
نزدیکی فراوان عکاس به سوژه کارش آیا در تصویر تغییر ایجاد میکنه؟ میدانیم که شما به احمد شاه مسعود خیلی نزدیک بودین، شیفتگی خودتون رو برای او هم پنهان نکردین و بنابراین این پرسش مطرح میشه که آیا میتوانید به عنوان یک عکاس مستقل از سوژه به عکاسی بپردازید و واقعیت رو در دوربین خودتون جا بدید؟
این نزدیکی که شما میگید دو نوع مفهوم داره، یکی نزدیکی فیزیکی هستش، ما میگیم که باید انقدر نزدیک سوژه باشی که اون نفسش رو حس بکنی رو پوست خودت، یعنی اینکه اون آدمی که گریه میکنه زجر میکشه یا میرخصه تو هم باید باش برخصی، یا اونم که داره زجر میکشه به نوعی تو هم تو اون حالت اون باشی. اولین باری که من میخواستم برم از آدمایی که تو سومالی از قحطی داشتن میمردن عکس بگیرم، به مدت 72 روز من غذا نخوردم اینجا تو آپارتمان پاریسی خودم که حداقل یک ذره حس بکنم چیه. این یک نوع نزدیکی که من خیلی بهش معتقدم. اون نزدیکی دومی که شما میگید، من بله با عرفات هم خیلی دوست بودم، با احمد شاه مسعود هم دوست بودم، با بنظیر بوتو خیلی دوستی نزدیک داشتم، با خیلی آدمایی که باشون عکاسی میکنم من همین حالت رو پیدا میکنم. اما یه چیزی رو همیشه از اول بهشون میگم، میگم ببینید ما به خاطر این ارتباطی که با هم دیگه داریم و به خاطر اینکه افکارمون بعضی وقتا نزدیک هم هستش، دوست میشیم با هم دیگه، نان و نمک میخوریم، میشینیم، صحبتای خانوادگی، همه چیز. اما همیشه بهشون گفتم یادتون نره که من یه خبرنگارم. این یادتون باشه که اگر من لازم باشه یه موقعی دوربینم بر علیه شما بگرده از من نرنجید. میگن که شما رفتید از فلان مملکت یا فلان جا یا فلان آدم این عکس‌ها رو گرفتید اما این داستان رو نشون ندادید. من میگم خب اون داستانی که شما میگید وقتی بوده من نبودم اونجا، من نمیتونم جایی رو که نبودم، داستانی رو که نشنیدم یا شنیدم حتی اما نبودم، که نمیتونم این رو عکاسی بکنم. یا میگن این آدمی که شما عکس خوب ازش گرفتین آدم کار بدم کرده، میگم بله ولی من اون موقع که آدم کار بد میکرده من نبودم یا نتونستم باشم، نمیتونم این رو به نوعی نشون بدم. در مورد مسعود خاص باید بگم که به نظر من احمد شاه مسعود جزء آدمای تاریخی بود. همه این آدما رو اگر تو زندگیشون بگردیم حتما یه نکته به قول معروف باریکی تاریکی هم داشته باشن. حتما بهترین جمله به نظر من نلسون ماندلا گفته که درست من 30 سال زندان بودم، تمام زندگیم رو برای این مردم گذاشتم، اما من آدم مقدسی نیستم. منم بگردین توی زندگی من یه نکاتی پیدا میکنید که شما میگید این نلسون ماندلا بود این کارو کرده.
اشاره کردید به عیب و ایرادهایی که گاهی بر کار عکاس گرفته میشه، اشاره شاید به آذربایجان کردید. آیا با نزدیکی شما به خانواده علیف ایرادی بر کار عکاسی شما وارد نیامده؟
به هیچ وجه من هیچ نزدیکی با این خانواده ندارم، با هیچ حکومتی نداشتم تا به حال و ندارم. اما بعضی وقتا شما جاهایی رو که کار میکنید مجبورید از یک فیلترای رد بشین برای این کار. آذربایجان یکی از جاهای ناشناخته دنیا هست در حقیقت. اون موقع که من شروع کردم کار کردن اصلا نه این علیفی بود و نه اینا بودن که کار میکردن اونجا. چیزی که مهم بود برای من این بود که کار من به عنوان یک خبرنگار همیشه شاهد یک داستان هستش و وقتی که شما شاهد یک داستان هستید به هر حال از نظر هم انسانی و هم از نظر حرفه‌ای مجبورید این رو به دنیا برسونید. در جنگ قره‌باغ که من یکی از عکاسای نادری بودم که تونستن به منطقه برن و این مسئله رو عکاسی بکنن، شاهد این بودم که آذربایجانی که سالها زیر یوغ روس‌ها بودن و با چه وضعیت وحشتناک و بدی اینا زیر اشغال روس‌ها زندگی می‌کردن و بعد از اینکه از زیر اشغال در اومدن مستقل شدن، مورد حمله ارامنه قرار گرفتن با کمک روس‌ها، یعنی تمام اینا چیزایی بود که من شاهد این مسئله بودم. به غیر از این شاهد یک قتل عامم بودم، من شاهد یک قتل عام یک دهکده به نام خجلی بودم که یک شب سربازای ارامنه این دهکده رو در 26 ماه فوریه 1992 محاصره میکنن و نزدیک 600 نفر آدم زن و جوان و پیر و اینا رو اینا قتل عام کردن آقا. و این قتل عام متاسفانه به خاطر این که مسئله آذربایجان مسئله ای نبود که دنیا راجبش صحبت کنه همینجوری موند. این رسوندنم به دنیا باعث شد که بتونم اونجا کار بکنم و این کار کردن بود که کشون منو که بتونم نمایشگاه بگذارم و کتابی چاپ بکنم که این مسئله توش عیان بشه. متاسفانه توی این مدت گذشته چندین بار که من نمایشگاه میگذاشتم مورد حمله گروه ها قرار میگرفتم، اینا اومدن نمایشگاه های منو پاره کردن. همین عکسای قتل عام رو که من گذاشته بودم میومدن اینا پاره میکردن حتی. اما وقتی که شما خودتون مطمئنید از کاری که انجام میدید، وقتی که شما میدونید که کاری که میکنید درسته، هیچ کدوم از اینا نباید جلوی کار یک نفری رو بگیره، مخصوصا وقتی شاهد یک جنایت هستید. میدونید یکی از عکسای معروف من همین زنی هستش که دستاش رو بلند کرده به هوا و فریاد میزنه و میاد طرف من و داد میزنه به من که بیا ببین من جنازه شوهرم و پسرم رو پیدا کردم، چشمای اونا رو درآوردن. شما وقتی که شاهد یک چیزی باشید دیگه هیچ مسئله براتون مهم نیست، باید این مسئله رو تو دنیا مطرح بکنید. ما که جونمون رو کف دست گذاشتیم و اینا مسئله نیست برای ما اصلا.
شما در سال 1981 از ایران خارج شدید، در جایی گفته اید پس از اون جهان رو وطن خودتون حساب میکنید، ولی آیا این شوق و علاقه ای که به افغانستان از یک طرف و به آذربایجان از طرف دیگر دارید، شما متولد تبریز هستید، باز هم نزدیک شدن به وطن رو توضیح نمیده؟
طبیعیه که این مسئله وجود داره. من 115 تا مملکت رفتم تو این 35 سال، با آدماشون، با فرهنگشون آشنا شدم، با داستاناشون زندگی کردم، در غم و شادی اینا شریک بودم اینا، و آخرش دیدم که اون چیزی رو که سعدی هم بعد از 30 سال سفر که میگه بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش یک گوهرن، واقعیت داره. و اینو من توی این مدت بهش 100% رسیدم که این واقعیت داره و تمام انسان ها به نوعی وابستگی به هم دارن. اما اون چیزی که وطن هستش، ایران برای من نه این مرزی هستش که الان وجود داره، ایران اون فرهنگی هستش که ما توش بزرگ شدیم، و این فرهنگ رو من از شهر خوتنه که الان تو چین هست دیدم تا صحرای الجزایر.
دو پرسش کوتاه، چه رویدادهای زندگی شما رو دگرگون کردن؟
زندان رفتنم بود در 22 سالگی، 5 ماهی که تو سلول شکنجه بودم خیلی تأثیر گذاشت من، چرا که توی مدت تونستم عمق این که بشر تا کجا میتونه مقاومت بکنه بفهمم، و بعد اون سوی وقتی بازجوها رو میدیدم، میدیدم که بشر تا چه حد میتونه وحشی و ددمنش بشه، حتی هیچ حیوانی انقدر نمیتونه ددمنش باشه. و بعدم خیلی وقتها شده که شما آدمایی رو میبینید، آدمای معمولی رو کلا میبینید که آنچنان تأثیر میگذارن رو شما که اصلا دلتون میخواد که بگید که همین آدم هستش که، و این یک جمله‌ای که به من گفت نشانگر راه جدیدی شد برای من. و این آدما رو من تو این سفرام خیلی زیاد میبینم، هر کدوم از اینا به نوعی میشه گفت اون چیزی رو که آدم دلش میخواد که بشریت و انسانیت در تمام محور مهم خودش داشته باشه، خیلی از این آدمای معمولی که آدم تو کوچه خیابون میبینه دارن اینا.
اون چی که گفتید پیوند میخوره به آخرین پرسش من، اگر قرار باشد روزی در موزه دو عکس از هر عکاس خبرنگار شهره گذاشته بشه، دو عکس شما کدام ها خواهد؟
والا یه مدت وقت بدین من این دو عکس رو برم بگیرم. اجازه بدین، هنوز نگرفت.
اگر قرار باشه امروز این کار رو بکنیم.
من این تصمیم خودم نخواهم گرفت، مثل این که به یکی بگید از بچه های خودتون کدومش رو شما بیشتر دوست دارید، این تصمیم رو برای اونایی خواهم گذاشت که اون موزه رو درست میکنن.
جناب رضا دقتی، بسیار سپاسگزارم.